خدمتگزار واقعی و بی‌منت برای مردم بتونیم مطالبات مردم رو با بهترین نحو پاسخگو باشیم.
درود بر شما خانم دکتر صادق، وزیر راه و شهرسازی. امیدوارم همیشه تندرست باشید، باز هم پیوسته براتون شادی آرزو میکنم و امیدوارم که همه لحظات ایرانیان با افتخار بیشتری همراه باشه. از شما خداحافظی میکنیم حاج آقا.
سلامت باشید،
زنده باشین. حاج آقا تشریف دارن اونجا یا درگیر مراسم الان؟
بله.
از شما خداحافظی میکنیم، سلامت باشید.
خداحافظ.
حاج آقا سپاسگزارم، درود بر شما، خیلی ممنونم از شما. برای جمع‌بندی هم جملات شما رو بشنویم در خصوص این ایام و اعیاد که مطمئناً دلنشین هستش.
توفیق خیلی خوبیه. من اول سلام مردم شریف استان مرکزی رو و شهر خمین، شهر امام رو، بیت شریف امام رو داماده ایم زنگ انقلاب رو زنیم خدمت همه ملت شریفمون، همه خدمتگزارانمون، خانواده معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران ابلاغ میکنیم برای همه کسانی که عشق خمینی رو دارن، عشق انقلاب رو دارن، اون روزهای بزرگ و با عظمت تاریخ ساز رو فراموش نمیکنن، روز 22 دی ماه امسال رو فراموش نمیکنن، برای 23 بهمن سال جاری آماده میشن.
بله.
تحت تاثیر تبلیغات بیگانگان قرار نمیگیرند. با آرمان‌های امام و رهبری وفادارند و همه‌شون عرض سلام دارم، عرض ادب، آرزوی توفیق. امیدوارم ملت بزرگ ما در این عرصه جهاد و اجتهاد و معرفت بتونن گام‌های بلندتری بردارن و بستر رو برای حکومت جهانی ولیعصر ارواح نافدا همراه کنند. از همه خدمتگزاران، دولت محترم، مجلس محترم، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، ملت شریفمون صمیمانه سپاسگزارم. مخصوصا نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم وفاداری ملی خودمون رو اعلام میکنیم و از اروپایا که سپاه رو تحریم کردن اظهار انزجار و تنفر داریم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم پیوسته تندرست باشید حاج آقا و لحظات بسیار بسیار شادتری هم در انتظار همه ایرانیان عزیز باشه. خیلی ممنونم، سلامت باشید. خدا نگهدار شما، خدا حافظ شما باشه. سپاسگزارم و امیدوارم که دقایق بسیار خوبی رو هموطنان عزیزم در همه در واقع روزهایی که پیش رو دارن تجربه بکنن. اما ما امروز از شما پرسیدیم که اگه قرار باشه جمله ما رو کامل بکنید چه شکلی کامل میکنید؟ پای کار ایران هستم چون من که گفتم عاشق ایرانم، تمام قلبم مال ایرانه. ایران عزیز، ایران دوست داشتنی، ایران مهربان، ایران نجیب، ایرانی که مردان حماسه ساز و زنان تاریخ ساز در دامن خودش داره، ایران پرغرور. امام آمد.
یه گل سوسن و یاسمین روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار فقر از دست، بار دیگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد سپند و هفتر آید، عمر فساد و ستم زگر به سر آید، چشم یزید زمان به حق در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، دید تو بیرون رود به رشت در آید، دید تو بیرون رود به رشت در آید. بگذرد این روزگار تفتر از دست، بار دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تفتر از دست، بار دگر روزگار چون شکر آید. یه گل سوسن و یا سمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفت با سوی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد، دیر چو بیرون رود به رشت در آید، دیر چو بیرون رود به رشت در آید. بگذرد این روزگار تفتر از دست، بار دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تفتر از دست، بار دگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد سپند و هفتر آید، دگر به سر آید، چشم یزید زمان به حق در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، دید چو بیرون رود به رشت در آید، دید چو بیرون رود به رشت در آید. بگذرد این روزگار تفتر از دست، بار دگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تفتر از دست، بار دگر روزگار چون شکر آید.
امام آمد و زمستان بهار پوش شد، امام آمد و فصل و موسم فتح و ایمان رسید.
بهمن سرد تاری لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها آمده سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند، پیکر پاک پیکان به کف را از ازل با شهادت سرشتند، پیکر پاک پیکان به کف را از ازل با شهادت سرشتند. بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. مقدمت را امام ها شهیدان با نثار تن خود بشودن، خونشان پرشرا با پیامت خمینی از رهایی و از همسرونی آن که بر ظلم شهر حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی آن که بر ظلم شهر حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان تا ابد زنده یاد شهیدان دست قهار خلق خدایی از تبار حسین شهیدی از دیار عروج و خدایی در دل دار شب شهیدان دست قهار خلق خدایی از تبار حسین شهیدی از دیار عروج و خدایی در زمست آن بهاران آمد آدم از بر دوران آمد بوی نسل شقایق پیچید بوی عطر شهیدان آمد در زمستان بهاران آمد آدم از بر دوران آمد بوی نسل شقایق پیچید بوی عطر شهیدان بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان.
سلام بر لحظه هایی که عطر برادری می دهند. سلام بر روزهایی که آسمانشان یک رنگ تر است و زمینشان مهربان تر. سلام بر فجر. درود بر همه شما مردم عزیز و قهرمان پرور ایران. خیلی ممنونم که با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با ما همراه هستید. ساعت 9:43 هست و در این لحظه دعوت میکنم شنونده تراز انقلاب باشید با موضوع بازار سرمایه.
تراز انقلاب
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با برنامه تراز در خدمت شما هستیم، در حالی که به مناسبت ایام دهه فجر در این چند روز برنامه تراز بخش‌های مختلف حوزه‌های اقتصادی رو در دوران بعد از انقلاب اسلامی که یک دوره 47-8 ساله هست مورد بررسی و واکاوی قرار میده، نقاط قوتی که وجود داشته، نقاط ضعف در جاهایی که وجود داشته و البته اینکه برای توسعه و آینده کشور باید به چه سمتی حرکت کنه. موضوعی که برای این برنامه هم انتخاب شده بحث بازار سرمایه هست. بازار سرمایه‌ای که طی سالیان اخیر به خصوص فراز و فرودهای مختلفی رو از اون شاهد بودیم و صداهای مختلفی از اون به گوش رسید، امیدها و البته چالش‌هایی که با این بازار و اهالی این بازار باهاش مواجه بودن. در این خصوص دو مهمان داریم، جناب آقای بهمن آرمان، معاون پیشین بورس تهران که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، و سرکار خانم فرنوش دواتگرزاده، مدیر سرمایه گذاری و کارشناس بازار سرمایه که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. ضمن عرض سلام از هر دو بزرگوار، از آقای آرمان خواهش میکنم که اجازه بدن ما با مهمان دیگرمون تلفنی چند دقیقه رو آغاز بکنیم. البته خدمتتون میرسیم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون.
خانم دواتگرزاده گرامی، برای ما بفرمایید شما به عنوان یک کارشناس بازار سرمایه این دوران 47 ساله رو چگونه دیدید؟ به نظرتون چطور طی شد؟
اگر اجازه بدین ما به صورت کوتاه از سال 57 به بعد تحولات اساسی سیاسی و اقتصادی که داشتیم رو حالا به صورت ادواری بررسی کنیم خیلی کوتاه و تا اینکه برسیم ببینیم مثلا تا اینجا طبق گفته خودتون چه کار کردیم و چه کاری میتونیم انجام بدیم.
بله.
بدیم از این برد.
بفرمایید.
ببینید از سال 57 و 67 خب به هر حال جنگ تحمیلی رو ما داشتیم و حالا یک رکود افت شدیدی رو توی بازار سرمایه داشتیم و قبل از این هم چون ساختاره حالا میشه گفت بازار سرمایه متفاوت بوده، ما به دلیل اون ربوی بودن اوراقای قرض اومدیم با توجه به اون حالا بحث در تضاد بودن با فقه اسلام اون اوراق قرض رو پس کردیم. از سال 60 تا 70 با توجه حالا به سیاست اصل 44 قانون میشه گفت 47 قانون اساسی 44 عضو میخوام اصلاح میکنم من قانون اساسی شرکت های بورسی مجددا برگشتم و خب میشه گفت توجه دولت به بورس برای تامین مالی بوده ولی ما عمق و تنوع زیادی رو توی بازار نداشتیم. دهه 80 برای بازار سرمایه ایران یه دوره شکوفایی بود که خب ما سال 84 تصویب قانون بازار رو داشتیم، سازمان بورسمون میشه گفت تأسیس شد و یک گسترش خیلی خوبی در نهادهای مالی مثل حالا کارگزاری ها، شرکت های سرمایه گذاری و حالا شرکت های از قبیل همین شرکت هایی که من نام بردم رو داشتیم و بعدش اومدیم یک ابزاری رو طراحی کردیم به اسم ابزارهای اسلامی برای حالا اوراقی که مثلا به عنوان اوراق سکوک میشناسیم و برای تامین مالی داره استفاده میشه. بازار سرمایه ما در دهه 80 وارد یک مرحله نهادینه شدن شد ولی از دهه 90 یعنی من اگر بخوام بگم که تو اون دوره 80 یه سری پایه‌ریزی های خیلی خوبی انجام شد که ما حالا میشه گفت قانون و دستورالعمل و ارکان های نظارتی و نهادهای امروزی رو داریم ولی از سال 90 به بعد ما متاسفانه با یه سری از مشکلات با اینکه مردم بیشتر وارد سرمایه شدن ولی سیاست های میشه گفت دولت، نرخ بهره و تحریم ها باعث شد که ساختار بازار ما ترکیب آن چیزی که براش تعریف کرده بودن یک مقدار از اون کارکردهای خودش خارج بشه. میشه گفتش که با توجه به آسیب شناسی هایی که به بازار سرمایه ما شده ما 8 آسیب رو میشه گفت شناسایی کردیم که من اگر بخوام اینها رو خلاصه بکنم و براتون بگم یعنی تا اینجا که اومدیم خواستیم یک نهادی رو داشته باشیم تا اینجا خوب بود ولی از این به بعد یعنی همچنان ما میشه گفت بازارمون توسعه پیدا کرد، مردم ورود کردن ولی عمقی نداشت معاملات ما.
خانم دواتگرزاده، به هر حال ما برای اینکه آینده خوبی داشته باشیم حتما بعد از گذشته به گذشته نگاه کنیم و گذشته رو یک نوع چراغ راه ببینیم، اما واقعا الان خیلی کوتاه آیا راهکارهایی که همین آسیب‌هایی که شناسایی کردید رو حل بکنه به ذهنتون میرسه که بعد از خدمت آقای آرمان هم مفصل‌تر همین سوال رو بپرسید؟
من اگر بخوام یک راه حل اساسی و مهم رو بگم ببینید ما باید رو به بالا نگاه بکنیم.
الان دنیا داره میره سمت ابزارها، مثلا ابزارهای مشتقه و اکثر حالا میشه گفت ابزارهای مالی هم در بازارهای اوتیسی یا حالا بازارهای اصطلاحا میگن خارج از بورس معامله میشه. ما بازار رگولاتورمون یک مشکلی که داره بحث اون سامانه های معاملات و هسته معاملاتش هست که کشش نداره خیلی از ابزار رو بخواد تعریف بکنه و تغییرات خاصی هم متاسفانه بارها این قضیه توسط فعالان بازار به نهاد ناظر اعلام شده ولی هیچ وقت هیچ راه حلی براش در نظر گرفته نشده. یک بار اونو درست کنم و دو این که ما باید ورود بکنیم به ابزارها و بازارهای جدید، یعنی خلق یک بازار جدید و توسعه ابزارها میتواند نسبتاً به توسعه بازار سرمایه کمک کنه. فکر میکنم که شاید یک مقدار تصمیمات درست‌تر و اساسی‌تر، یعنی شاید یه مقدار حمایت‌های به موقع بتونه کمی اعتماد رو به این بازار برگردونه. وگرنه خب توی بحث‌های ریسک‌های سیستماتیک و اون جاهایی که دیگه واقعا خارج از دست ما هست که به تصمیم‌های سیاستی برمیگرده یا در دنیا یک اتفاق میفته، اون دیگه خارج از دست میشه گفت همه هست و فکر می‌کنم خیلی شاید نشه براش کاری انجام داد. ولی با توسعه ابزارها چون کارشون پوشش ریسک هست میتونه یک مقدار یک مرهم و یک پوشش ریسکی باشه برای سرمایه گذار.
خیلی از شما ممنونم سرکار خانم دوادکرزاده از همراهیتون و از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. برای شما آرزوی توفیق داریم و البته همه فعالان بازار سرمایه. امیدواریم که بازار سرمایه در سالیان بعد و امسال تا پایان سال وضعیت درخشانی رو تجربه بکنه. خدا نگهدار. اما برگشتیم، در داخل استودیو هستیم. کماکان صحبتمون با سرکار خانم فرنوش دوادگرزاده تموم شد. قراره که از این لحظه با مهمان حضوریمون باب صحبت رو باز بکنیم.
الحمدلله تا کنون بسیار قدم های مؤثری برداشتیم. وقتی شما مقایسه قدری بکنید ما بین دوره های سابق و حالا، می توانیم خوب بفهمیم که فرق ها چیست. مثلا شما بسیاریتون یا اکثرتون یادتون است که در قضیه رأی گیری برای انقلاب سفید به اصطلاح با چه هیاهویی، با چه فشاری، با چه دغلبازی هایی بیش از این نتونستن ادعا کنند که 6 میلیون بودند، با اینکه مطمئن باشید نبودند. اون همه فشار و اون دولت جائر و اون همه تبلیغاتی که اونها داشتن نتوانست ادعی را جمع کند که اینا ادعا کنند 10 میلیونند، نتوانستن دروغشم بگن، مبالغهشم بکنن. شما در یک کشوری که تحت فشار است از همه اطراف، تحریم های انتخاباتی از اطراف بر سرشون میبارد، تبلیغات همه جانبه بر سرشون میبارد، این مقدار اجتماعی که اینا کردم که بیش از 14 میلیون بود، اگر مقایسه بشد با هر کشور دیگری در عالم معلوم میشد که فرق ما بین اینجا و اونجا چیه و چه تحولی در ایران واقع شده است. این تحول یک تحول عجیب است. با حالا مقایسه کنید که جوانهای ما، اقشار ملت ما ایستادند و در مقابل همه قدرت ها همه هم دارند توطئه میکنن، همه دستشون رو به هم دادن که رژیم سابق رو نگه دارن، جوانهای ما به هم ایستادن، همه هم دست به هم دادن که در این جنگ پیروزی ایجاد کنن، هر روزم دروغش رو میگن، لکن جوانهای ما ایستادند و جلو میرن. همه دنبال این بودن که صبح که پا میشنن که کجا برن تفریح بکنن، کجا برن پس کنن چه بکنن. بازارتون رو نگاه کنید، خیابانهاتون رو نگاه کنید. حالا وقتی که میخوان تکذیب کنن از ایران، میگن که در اونجا محل تفریح پیدا نمیشه. اون تفریح که اونا میخوان ولی محل تفریح هست.
از آقای دکتر بهمن آرمان هم همین رو بپرسیم، با محوریت اینکه ما چگونه آسیب شناسی بکنیم به خصوص بخش بازار سرمایه رو و یه چراغ راهی برای آینده باشیم، بفرم.
اولا من بایستی بگم اون چیزی که در این که ما طی این مدت نتونستیم کاری بکنیم در راستای گسترش مبانی بورس، این هم حرف نابجاییست. ما زمانی که من از سال 70 تا 76 در بورس بودم، تعداد شرکت های ما خیلی کم بودن. شرکت های بزرگی مثل شرکت های پتروشیمی، فولاد و امثال هم، بانک های بزرگ، اینا در بورس نبودن. ولی خود این مسئله نشون دهنده این هست که بورس ما بورس واقعی نیست. چون چگونه میشه تصور کرد که تمام ارزش دارایی های ایران عملا در بورسه؟ یعنی از واحدهای بزرگ پتروشیمی بندر امام یا پتروشیمی ایران ژاپن سابق هنوز بزرگترین واحد پتروشیمی ما هست، یا فولاد مبارکه بزرگترین واحد فولادسازی خاورمیانه است، جزء ده کشور تولید کننده فولاد جهان هستیم. بنابراین این که ارزش اینها به 100 میلیارد دلار هم نرسه، نشون دهنده این است که یک جای کار میلنگه، یا نرخ ارز درست نیست یا شیوه قیمت گذاری درست نیست.
فقط آقای آرمان، چون وقتمون به اتمام رسید، من خواهش میکنم که جنبندی نهایی و خیلی کوتاهتون رو هم بفرمایید.
ببینید، جنبندی من این هست، نمیدونم در عرض 4-5 دقیقه من چگونه بتونم اینها رو جمع جور کنم. دولت یک کار اساسی میتونه بکنه و اون این هست که این، من حتی این رو هم به آقای سرمست استاندار آذربایجان شرقی گفتم، یک جلسه تقریبا 40 دقیقه‌ای با ایشون داشتم و به ایشون گفتم که را بانک های ما پول ندارن، ولی ما راههایی داریم که میتونیم این منابع رو تامین کنیم. الان پروژه های ساخت آزاد راهها متأثر از تحریم ها نیستن، دانش فنیش در کشور وجود داره. بانک ها اگر دولت بیاید و انگیزه لازم رو به وجود بیاره، خیلی راحت میتونه این منابع رو به سمتی حرکت بده که یک کار ماندگار بمونه. خریدن طلا و سکه و سایر کارهای سوداگرایانه سودی به حال کشور که نداره هیچی، بلکه آینده نوادگان ما رو از بین خواهد برد.
خیلی متشکرم، خیلی از شما ممنونم جناب آقای آرمان از همراهیتون با این برنامه و اینکه حضوری در خدمتتون بودیم. من در این برنامه تراز از هر دو مهمان بزرگوار نکات مختلفی رو آموختم، از سرکار خانم دواتگرزاده و همچنین جناب آقای آرمان. این که در بازار سرمایه سیاست زدگی یکی از آسیب‌ها هستش، باید بریم به سمت استفاده از ابزارهای جدید، باور داشته باشیم که کشور ما، ایران عزیز ما، یک خاک گوهربار و حاصلخیز و بسیار پر از پتانسیل های مختلف هست که بخشی از اون هم میشه در بازار سرمایه و به شکلهای جدید، ابزارهای جدید استفاده کرد. امیدوارم که محصل تلاش ما در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نکته‌ای در رابطه با این برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو به ما منتقل کنید. و در پایان این رو هم عرض میکنم، این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود: تهیه کننده آقای حسین روزبهانی، صدا بردار سرکار خانم مریم حق نظری، هماهنگی و ارتباطات خانم